داره در واقع به طرف خودش پیروانی رو جذب میکنه. تفکر اهل بیت بیشتر از هر زمان دیگری داره افرادی رو به سمت خودش جذب میکنه. پس این نشون میده که اساس این تفکر و اندیشه ایرادی نداره، اما اینکه در زمان تطبیق عملی و در واقع نمونه های عینی کف خیابون و در میدان زندگی ما مشکلاتی رو مشاهده میکنیم، این نشون میده تطبیق و اجرای ما دوچار مشکل هست.
درست، به نکات خیلی خوبی اشاره فرمودید. من اجازه میخوام که اینها رو موقتا در موردش صحبت نکنیم، سکوت کنم، برسیم به همون بحث در واقع مسئله فرهنگ و اون این که آیا مجریان فرهنگی ما خاطر تعددش باز هم این ریشه یابی اگر بخوایم بکنیم، یکی از مشکلات اینه، این که ما یک نهاد در واقع متمرکزی نداشتیم که بخوایم بهش مثلا بودجه بدیم، بهش مسئولیت بدیم و ازش پاسخ بخوایم. اینم میتونه در این باشه.
بله بله، رهبر بزرگوار انقلاب صراحتا گله‌ای که از شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتن و هیچ ابایی هم نداشتن از اعلام علنی اون، این بود که اتفاقا انتظار میرفته که شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک ستاد فرماندهی کار عملیات فرهنگ رو در واقع راهبری بکنه در حوزه‌های مختلف و راهنمودهایی بده که جای مختلف اجرا بکنن. ما یه مشکلی که تو این حوزه داریم اینه که متاسفانه این فرماندهی درست عمل نشده. و یه وقتی من یادداشت نوشتم راجع به بعضی از کارهایی که رهبر انقلاب شخصا انجام دادن، مثل ترویج کتاب‌های خاطرات دفاع مقدس، این کاری بوده که شخص ایشون انجام داده. مثل فرض کنید که ترویج محافل تلاوت قرآن و خیلی کارهای دیگه. شاید بخوایم لیست بکنیم 15-16 مورد رو ما بتونیم لیست بکنیم که شخص رهبر انقلاب خودشون به تنهایی در واقع کار
فکر افتادن
برای کاری رو انجام دادن، در حالی که اتفاقا اینا کارهایی است که نهادهای دیگر باید انجام بدن. یه مشکل اینه. مشکل دوم اینه که ما حوزه‌های متعدد و متعارض داریم. یعنی در برخی از زمینه‌ها ما می‌بینیم چند تا دستگاه فرهنگی دارن همپوشانی می‌کنن کارهای همدیگر و در واقع دارن با همدیگه کار انجام میدن و به شکل متعارض دارن رفتار می‌کنن، رو کار همدیگه میان. مثلا تو حوزه‌ای که حالا به کار آخوندی و طلبگی ما مربوطه، شما نگاه می‌کنید ببینید اوقاف، سازمان اوقاف امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و امثال اینا نهادهای متنوعی هستن. حالا من به مجمع جهانی اهل بیت، نمیدونم فرض کنید که مجمع تقریب، امثال اینا کاری ندارن. اینا همشون نهادهایی هستن که دارن توی حوزه‌هایی با همدیگه مرتبط دارن کار میکنن. البته تلاش هایی شده که مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کارش با مجمع تقریب یا مجمع جهانی اهل بیت تعارض پیدا نکنه.
بله.
ولی عملا خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. یعنی در مقام عمل خیلی وقتا کارا داره روی حوزه‌های مشترک انجام میشه. مثلا فرسون سازمان تبلیغات اسلامی دارالقرآن داره همزمان اوقاف داره کار قرآنی انجام میده، نهادهای دیگه هم همینطور. یا در مورد مسائل دیگری که میشه مثال زد.
بله.
مشکل سوم ما این بوده که این به نظرم مسئله سوم خیلی خیلی جدی تره، اینه که حوزه فرهنگ به تعبیری که وقت رهبر انقلاب داشتن حوزه فرمایش و دستورالعمل نیست. حوزه این نیست که ما مثلا فرمان بدیم یا بیانیه صادر کنیم یا حکم بکنیم
و شاهد تأثیرش باشیم.
حوزه است که به طور طبیعی و عادی باید یه چیزایی درش محقق بشه. برای همینه که شما در آمریکا که هممون اعتراف داریم در حوزه فرهنگ بیشترین تأثیر رو تو دنیا داره میگذاره، شما وزارت فرهنگ ندارید. یعنی آمریکا با همه تأثیرگذاری فرهنگیش وزارت فرهنگ نداره. وزارت فرهنگ آمریکا در واقع هالیووده. یعنی عده‌ای که کارشون رو بلدن دارن اهداف فرهنگ آمریکا رو محقق میکنن. هیچ کسی هم نمیتونه منکر این بشه که اتفاقا رسانه‌های آمریکایی، سینمای آمریکا، هنر آمریکا، صنعت مد در آمریکا این سیاسی نیست. هیچ کسی نمیتونه اینو بگه. همه قبول دارن، حتی کسانی که نمیخوان زیر بار این برن باید اعتراف بکنن که تمام این حوزه ها مثل اسکار، شاید سینمایی ترین اتفاق و شاید بشه بتونیم بگیم فرهنگی ترین اتفاق در دنیا جایزه اسکاره، اما یک کسی میتونه بگه این به سیاست ربطی نداره؟ اما هیچ وقت در قالب یه وزارت فرهنگی اتفاق نمیفته. ما یکی از مشکلاتی که داخل کشور داشتیم این بود که کسانی متصدی امور فرهنگی شدن یا کسانی در حوزه فرهنگ دارن دخالت میکنن که تخصصی در این حوزه ندارن. چون حوزه فرهنگ حوزه گسترده و درازدامنی است و یه مقدارم سهل ممتنعه، یعنی به نظر میرسه که حوزه خیلی راحتی است در حالی که اتفاقا از همه حوزه های دیگر پیچیده تره. این تعبیری که رهبر انقلاب داشتن مهندسی فرهنگی به همین دلیله که اتفاقا فرهنگ شاید از جهاتی شاید در واقع پیچیده تر از حوزه های دیگه است، اما متاسفانه در حوزه فرهنگ همه خودشون صاحب نظر میدونن. یعنی الان شما اگر از من سوال کنید راجب مثلا عمل جراحی قلب، من میگم تخصص ندارم. از من سوال کنید راجب مسائل اقتصادی برجام، میگم تخصص ندارم. از من سوال کنید راجب مثلا فرض کنید که بارش ابرها در هوا، مثلا فرض کنید هواشناسی فلان، میگم تخصص ندارم. اما تا به حوزه فرهنگ میرسه همه خودشون صاحب نظر میدونن، از سیاسیون، نظامی ها،
اقتصادیون،
علما. یعنی من امام جماعت یه مسجدی هم هستم در یه شهر دور، همونقدر خودم رو صاحب نظر میدونم که رهبر انقلاب صاحب نظر هستن. برای همین در حوزه سینما و هنر و ادبیات و شعر و عرصات خدمت شما بقیه حوزه های فرهنگی همه خودشون رو صاحب نظر میدونن، حرف میزنن، موضع میگیرن، اعتراض میکنن، بیانیه صادر میکنن، تظاهرات را میندازن و این خودش باعث میشه که اتفاقا مشکلاتی به وجود بیاد. و از اون طرف چون حوزه فرهنگ هم تأثیرش در دراز مدته، در کوتاه مدت برای رأی فران کاندیدایی که میخواد رأی بگیره چیزی توش در نمیاد. لذا منی که الان شدم مسئول، 4 سالم بیشتر وقت ندارم، طبیعیه که الان تو 4 سال برای انتخابات بعدی چیزی به من نمیده و خیلی از مسئولین ما دنبال یه چیزی هستن که بشه
روبانش
بشه قیچی کرد. بله، یه پروژه زود بازده کوتاه مدتی که من بتونم باش عکس یادگاری بگیرم و روبان قیچی کنم. پس طبیعیه که اتفاق نمیفته. یه اگه فرصت هست یه نکته من،
بله فرصت هست،
یه جمله ای رو من خاطرم هست از حضرت الله مصباح یزدی، سفری از انگلستان برگشته بودن خیلی سال پیش، در یه مصاحبه ایشون یه چیزی گفتن که من هنوز به خاطرم مونده و یکی از درس‌های بزرگ زندگیم این جمله مصاحبه حضرت الله مصباح بود. ایشون فرمودن که اونجا زمان رقابت دو تا حزب در واقع کارگر و محافظه‌کار بود در انگلیس برای انتخاب در واقع انتخابات و بعد نخست وزیر قرار بود انتخاب بشه. ایشون میگفتن مثلا این دو تا رقیبی که بودن، فرض کنید مثلا خانم تاچر و رقیبش، اعتراضی که مثلا این رقیب میکرد به طرف مقابل این بود که در واقع برنامه ریزی این حزب برای آینده بریتانیای کبیر فقط به 50 سال فکر شده و اینو تخطئه میکردن، میگفتن بریتانیای کبیر به کسی نیاز داره که برای 500 سال آیندهش فکر کنه. ببینید فرهنگ جنسش اینه که من باید برای 500 سال آینده فکر کنم. متاسفانه کسانی که میخوان 4 سال دیگه رأی بگیرن از مردم نمیتونن به 40 سال و 400 سال فکر کنن، چه برسه به 10 سال و 15 سال. و به طور طبیعی وقتی من دارم به 4 سال دیگه فکر میکنم، هیچ وقت مسئلم این نیست که الان کنکور چقدر استعدادهای بچهای ما رو داره از بین میبره. نمیتونم به این فکر کنم که چرا دانشگاه ما نسبتی با بازار کار نداره. نمیتونم به این فکر کنم که چرا مدرک گرایی حتی حوزه علمیه ما رو گرفته. نمیتونم به این فکر کنم که چرا یه کشیش مسیحی که 3 تا دکترا داره وقتی بهش میگی آی دکتر فلان ناراحت میشه، میگه بهم بگین پدر مثلا جیمز، اما روحانی وارسته ما با کوهی از علم و دانش و فضل و مداد العلماء افضل من دماء شهدا مسئلهش اینه که بهش بگن آی دکتر. اینا دیگه مسائلی نیست که تو 4 سال حل بشه.
خیلی متشکر جناب ایزایی. حالا برگردیم بازم به مسائل فرهنگی. انقلاب اسلامی طی 40 سال به حال با توطئه‌های فراوانی مواجه بود از سوی دشمنانش، چرا که اونها نمیخواستن یک الگوی موفق در منطقه و در جهان در واقع مطرح بشه و اگر این اتفاق میافتاد
همه معادلات
اونها به هم میریخت و تمام تلاششون هم کردن از توده‌های اقتصادی، نظامی، امنیتی و به حمدالله هیچ کدومش هم موفق نبود. ولی بحث فرهنگ واقعا یک پاشنه آشیل ممکنه بشه برای انقلاب اسلامی، چون نمونه‌های موفقش هم در اندلس اونها دارند. میخوام بگم که این تهاجم فرهنگی رو چقدر موفق میدونید؟ آیا تعریف خاصی ازش دارید؟ بفرمایید. من که اصلا ما چقدر شاهد موفقیت این بودیم. ببینید ما اگر مثال میخوام بگم، اگر بخوایم با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، مثلا قابل مقایسه نیست. حتی خیلی از آسیب‌های اجتماعی، مثلا بحث حجاب، با قبل از انقلاب اصلا مقایسه نیست. ولی اگر بخوایم با سالهای اولیه انقلاب مقایسه کنیم، خب خیلی دچار در واقع خسران شاید باشیم در این زمینه، حتی در زمینه مسائل مثلا اعتیاد، طلاق، بحث حجاب. تهاجم فرهنگی رو چقدر موفق میدونید و چه راهکارهایی این که مهندسی فرهنگی در واقع درست در نقطه مقابل این هست که من حضرت آقام بهش اشاره میکنند، چه راهکارهایی برای در واقع خونسا کردن این تهاجم فرهنگی وجود داره؟
در این که دشمن خیلی خوب کار کرده تردیدی نیست و در این که دشمن موفقم شده تردیدی نیست. همونطوری که در جنگ نظامی فیزیکی روی زمین و خاک ما کشته و مجروح میدیم، در جنگ نرم و جنگ فرهنگی و شبیخون فرهنگی ما کشته و مجروح میدیم. جوانانی که امروز شما توی خیابون میبینید و رفتارشون رفتار متفاوت با آرمانها و ارزشهای دینی و ملی ما هست، اینا در واقع کشته ها و مجروحان جنگ نرمن. بچه های همین کشورن، فرزندان همین وطنن، ناموس و خانواده خود ما هستن، ولی آسیب دیدگان این جنگن. ما دشمن داریم، هیچ کی نمیتونه منکر دشمنی آمریکا و استکبار جهانی بشه و این دشمن هم داره دشمنی میکنه. اینجور نیست که ما تصور کنیم آمریکا مثلا فرض کنید که بعد از قرنها تعارض بین جبهه غرب و جبهه اسلام، بین جبهه غرب و جبهه شرق، مثلا بعد از قرنها آمریکا حالا دیگه ناامید شده باشه و بگه خب دیگه من دیگه کاری ندارم. قطعا داره دشمنیشو میکنه و قطعا هم کارشو درست انجام میده. یه تعبیری از امیرالمومنین صلوات الله علیه هست که فرمودن مرحبا بجد هؤلاء فی باطلهم و فشلکم و حقکم، یعنی این دیگه قابل انکار نیست. امیرالمومنین هم توی میدان جنگ وقتی سستی و ناراستی و غفلت ها و کم توجهی های اصحاب خودشون رو میبینن، میگن آقا از اون یاد بگیرید طرف جبهه مقابل چجور داره کار میکنه.
در باطل متحد هستن،
در باطلشون متحدن و درست دارن کار میکنن. ما متاسفانه این رو بایدش اعتراف کنیم که اتفاقا دشمن کارش رو درست انجام داده و ما رو درست هدف گرفته و اتفاقا در طی مخصوصا دهه های اخیر بعد از دوران دفاع مقدس این کاملا آشکاره که اونا به این نتیجه رسیدن که از جهت نظامی با مردم ما نمیتونن روبرو بشن.
درست.
چون ملت ایرانی خصوصیاتی دارن، وقتی کسی باشون مواجه میشه اختلافاشون فراموش میکنن، با این جبهه در این با این دشمن واحد در یه جبهه مشترک قرار میگیرن. برای همین دشمن ما آمد سراغ حوزه فرهنگ، برای همین دشمن ما آمد به جای جنگ رو در رو به سراغ این که ما رو از جهت فکری وابسته بکنه. اینجا دیگه دلهای ما داره سفر میکنه. ممکنه ما به جهت فیزیکی مهاجرت نکنیم، ما فرار مغزها به این معنا نداشته باشیم، فرار دلها داشته باشیم، یعنی طرف خودش اینجاست ولی دلش دیگه با این فکر و با این خاک و با این وطن و با این باورها و این اعتقادات نیست. موفقم بوده، بله. ما وقتی کف خیابون نگاه میکنیم، وقتی آمار رو نگاه میکنیم، وقتی اتفاقات رو نگاه میکنیم، وقتی میزان مصرف کالاها و محصولات اون طرف رو مشاهده میکنیم، داریم تأثیرش رو میبینیم. وقتی به قیافه و ظاهر و رفتار فرزندانمون نگاه میکنیم، داریم تأثیرش رو میبینیم. اینجا همون بخشی است که به تعبیر رهبر انقلاب فرمایشی و بخشنامه‌ای نمیشه عمل کرد. به تعبیر سعدی فرمود سعدی به روزگاران مهری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. اینجا ما دیگه در واقع این تغییر رو نمیتونیم با عرض به خدمت شما که رفتار و دستورالعمل‌های سیاسی و بیانیه‌های اداری حاصل بکنیم. باید سراغ دل مردم بریم، باید به یک گفتگوی با نسل جدید برسیم، باید همسطح و هم عرض این جوان بشیم، بتونیم باش درد دل بکنیم. اگر ما رو پسندید، اگه ما رو دوست داشت، اگه با ما همدل و همراه شد، ممکنه بتونیم روش تأثیر بذاریم. و به تعبیری که از مرحوم شرف الدین رضوان الله علیه نقل شده، فرمودن لا ینتشر الهدى الا من حيث انتشر الضلال. از همون مسیری که دشمن عمل کرده باید ما عمل بکنیم. اگر کتاب انحرافی رو داده دست خواننده و خوانده، ما نمیتونیم با منبر و سخنرانی رو تغییر بدیم، ما باید کتاب داشته باشیم. اگر فیلم نامطلوب بوده، ما باید فیلم داشته باشیم. اگر در فضای مجازی تأثیر گذاشته، ما هم تو فضای مجازی باید ارتباط برقرار بکنیم.
این معادله پایا پایه، من میگن جذابیت اون طرف خیلی بیشتره دیگه در بالا بحث فطرت‌های قوار گرفته
این، بله،
امروزی.
این مال وقتی است که ما بخوایم در واقع به تعبیر شما پایا پای عمل بکنیم. طبیعی است که وقتی او از نفسانیات و جذبه های مادی که بیشتر هست استفاده کرده، ما هیچ وقت نمیتونیم از او استفاده بکنیم. اما در همین حوزه ما نقاط قوت و مزیت هایی در رقابت داریم، مثل معنویت. نیاز طبیعی انسان به معنویت چیزیست که اتفاقا این دست برتر رو ما درش داریم. اگر اون جوان یا نوجوان اروپایی اینقدر با اعتقاد و علاقه به سمت اسلام میاد، به خاطر اینکه تو این گفتمان دینی اسلامی چیزی دیده که اونور نیست. بله من اینو قبول دارم، ما هیچ وقت تمام تلاشمونم بکنیم هیچ وقت با سینمای هالیوود نمیتونیم رقابت کنیم، لااقل الان. ممکنه انشالله 100 سال دیگه 50 سال دیگه اتفاق بیفته، الان نمیشه. من اینو قبول دارم که ما تمام شبکه‌های تلویزیونیمون هم دست به دست هم بدن، رقابتی با برخی از شبکه‌های تلویزیونی غربی نمیتونن بکنن. طبیعی است اونها از یه جذابیت‌ها و یه سری رغبت‌های پست انسانی دارن سوء استفاده میکنن که ما هیچ وقت اعتقادمون بهمون اجازه نمیده که در اون رقابت وارد بشیم. اما ما هم اتفاقا چیزایی داریم که میتوانیم ازش استفاده بکنیم. اما عرضم اینه که به هر حال در فضای رقابت ما با منبر و خطابه همه کارمون نمیتونیم انجام بدیم. البته من از کسانی هستم که همیشه از جذابیت و اثرگذاری تبلیغ چهره به چهره و سنتی دین دفاع کردم و هنوزم اعتقاد دارم هیچ چیزی جای خود منبر رو نمیگیره. اما در دنیای امروز فقط هم اکتفا کردن به منبر و تبلیغ سنتی طبیعتاً عاقلانه نیست.
خیلی خوب، بسیار متشکر. عرض میکنم حضورتون که حالا دچار پارادوکس هم در زمینه مسائل فرهنگی شاید باشیم، و اون که مثلا ما اگر توی دبستان و مثلا دبیرستان بیایم نوجوان جوانمون رو مثلا با برخی از ارزش‌ها آشنا کنیم، اون ممکنه بیاد توی مثلا خانواده‌ای که مثلا معتقد هست که مثلا میتونه از ماهواره استفاده کنه، شبکه‌های فضای مجازی، اینها رو خونسا میکنه. به نظرم میاد این طرف خیلی وظیفه سنگین‌تری در تبیین ارزش‌ها و حقایق داشته باشند.
یه تعبیری در روایات ما هست که عبارت اینه که من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فی اول مره. اگر دلبستگی ها و در واقع به تعبیری تغییرات ذهنی افراد فقط به مسائل ظاهری و تعلقات شخصی باشه، به خاطر اینکه دنبال فلان آقا بره یا دنبال بهمان شخص بره، طبیعیه که دیگری هم خواهد آمد و او رو کنار خواهد زد. اما اگر این تغییرات و باورها و اعتقادات ریشه‌ای باشه، کوه از جا در بره او تزلزل پیدا نمی کنه. مثال عرض می کنم، اگر بچه های ما التزام به قانون رو از کودکی یاد بگیرن، اینجا دیگه مبنا میشه براشون، مسئله شون فلان شخص نیست، باور دارن به این که باید در واقع قانون رو پاس بدارن. یا اگر احساس مسئولیت در یک کودک ایجاد شد، خودش رو پاسخگو دانست، خودش رو مسئول دانست، این تا آخر اون باش خواهد بود. حالا بقیه مسائل ما روی این بیس و اساس شکل میگیره.
درست.
یعنی ما طرف رو قانونمند بار آوردیم، پاسخگو بار آوردیم، مسئول بار آوردیم، به دیگران حق میدهد و برای دیگران حق قائله. حالا بعد از این آرام آرام بقیه مسائل رو میشه تبیین کرد. اما اگه این مبانی درست جا نیفتاده باشه، بقیه چیزا درست نمیشه. این تعبیری که در روایات ما داریم راجع به تأکید بر محبت و اینکه اگر کسی با محبت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تربیت شد، این عفت و حیا و حجابش از دست نمیده، این به خاطر اینه. خیلی مسئله مسائل ظاهری نیست، مسئله اینه که اون بنیان درست بشه. اگر اون بنیان درست بود، حتی ممکنه یک جوان در دوره جوانی تخلف و حتی مثلا دچار فسادی هم بشه. فرمود کن محبا لنا ولو کنت فاسقا، این اساس او رو برخواهد گردوند. یعنی اگر دچار آلودگی هایی هم بشود، حب و علیین حسنتون لا تزور و معها سیعه. اما اگه این اساس درست نبود، هرچی هم به ظاهر نماز بخونه، یه باد میتونه این نماز رو از بین ببره، چون بنیان درست نشده. به این جهت من فکر میکنم ما اساس فرهنگ که دلبستگی های عاطفی است، با محبت باید تأمینش بکنیم. این محبت اتفاقا در دوران کودکی شکل میگیره. اگر دلبستگی های عاطفی و محبت افراد به سمت خوبی ها و پاکی ها که بارزترین جلبش بودون وجود مقدس و نورانی رسول خدا و خاندان مطهره ایشون هست شکل بگیره، مسائل دیگر و ظاهری عارضی خواهد بود، یعنی میاد و میره، اما اون چیزی که باقی خواهد ماند اساس دلبستگی و محبت و عاطفه افراد هست نسبت به خاندان پیامبر و رسول اکرم صلوات الله علیه.
بسیار خوب. بحث مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی حتی در طرح‌های اقتصادی هم که از تو هم خیلی وقت مطرح فرمودن، تا چه اندازه نظرتون رعایت شده و رعایت میشه اصلا؟
متاسفانه برخی از کسانی که مسئول توجه به این حوزه بودن اساسا خودشون اعتقادی به این ماجرا نداشتن، یعنی بخشی از مشکل به نظر من زیر ساختی هست و در واقع جنبه تئوریک و نظری ماجراست که این باور باید اول ایجاد بشه در برخی از مسئولین ما. نکته دوم اینه که متاسفانه خود مسئله هم حتی برای اونای کسایی که مشکل اساسی با موضوع نداشتن درست تبیین نشده. اینکه واقعا ما وقتی داریم از مثلا مبلمان محیطی حرف میزنیم در شهرهامون، آیا پیوست فرهنگی که میگیم یعنی چی؟ این درست تبیین نشد و برای همین خیلی ها متاسفانه برخوردشون با این قضیه برخورد شعاری و تشریفاتی بود که صرفا به خاطر اینکه مثلا مسئول موافقشون رو راضی بکنن یا صرفا برای اینکه تظاهر بکنن به اینکه دیدگاه‌های رهبر انقلاب رو قبول دارن، یه مثلا جمله اول طرحشون بنویسن یا در پایان طرح مثلا دو تا پاراگراف اضافه کنن، در حالی که من فکر میکنم و دیدم خیلی جاها اساساً نوع نگاه این نبوده متاسفانه.
خب ما بحثمون ناقصمون. خیلی متشکرم از جناب وجدت اسلام و مسلم جای ظاهری که محبت فرمودن. انشالله باز هم در جلسات و برنامه‌های بعد بحث رو در محضرشون ادامه خواهیم داد و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیز گرامی که تا این لحظه برنامه ما رو پیگیری کردن. گفتگوی فرهنگی، گفتگوی با صاحب نظران عرصه فرهنگ در خصوص مهمترین چالش‌ها و مسائلی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته باش مواجه بوده و همینطور بیان راهکارهایی برای حل این چالش ها. شما ایزاری خیلی متشکر.
سلامت باشین. خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به رنگ بهاری که در پرچم تو، به عطر سپید گل مریم تو، به برگ گل سرخ باغ بهاران، تو را می نویسم در این روزگاران، تو را می نویسم به آیین باران، به باغ سپیده، به دشت سواران، تو را می نویسم در این روزگاران، تو را می نویسم به آهنگ دریا که دریا تو هستی، تو را می نویسم به پاکی صحرا که صحرا تو هستی، دریا به دریا تو هستی،
تو هستی
ای هستی جاودانه، صحرا به صحرا نوشتم نام تو را عاشقانه، ایران من، ایران وطن من، آینه روشن من، ایران من، وطن من، آینه روشن من، تو را می نویسم به آهنگ دریا که دریا تو هستی، تو را می نویسم به پاکی صحرا که صحرا تو هستی، دریا به دریا تو هستی، ای هستی جاودانه، صحرا نوشتم نام تو را عاشقانه ایران من وطن من آینه روشن من ایران من وطن من آینه روشن من.
دوستان عزیز، برنامه گفتگوی فرهنگی رو که پیرامون مسائل فرهنگی کشور بود تقدیم حضورتون کردیم، امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و اما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و در این لحظه نوبت میرسه به پخش مشروع خطبه های نماز جمعه امروز شهر مقدس قم به امامت حجت الاسلام و المسلمین عرافی. به مدت 41 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
فرمید 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 فرمید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را در آخرین جمعه ماه شریف شعبان و در آستانه ماه تقوی و پارسایی و ضیافت الله به تقوا و پارسایی و خیشتنداری از گناهان و آمادگی برای تشرف به ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بهره‌مندی از فیوضات بی پایان ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرما. در آسیب‌هایی که روند ازدواج و ازدواج به موقع و به هنگام را تهدید می‌کند، مقوله صداقه‌های سنگین و ارقام نجومی در صداقه هاست و اینکه اگر صداقه سنگین و مهریه سنگین یک رسم و یک ادب ازدواج شد و در سبک ازدواج قرار گرفت، این هم با توصیه‌های شریعت مقدس سازگار نیست، هم این که عملا رواج این رسم و نهادینه شدن این سنت ناسروا موجب تأخیر در ازدواج، سنگینی ازدواج و آسیب‌های دیگر در فضای خانواده و شکل‌گیری خانواده سالم می‌شود.